أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. توقف که در روایات آمده معنای تساقط نیست، به معنای این که دو تا روایت با هم متعارض شده دیگه تساقط این معناش نیست، بلکه توقف معناش احتیاط است. برای خاطر این مسلمه دو تا روایت متعارض ما بخوایم با قواعد بیام جلو و بگیم تعارضا تساقطا رد الی الاصل، خب در روایات فراوانی داشتیم، نه یکی اینها حجته. حالا اگه ترجیح هست ترجیح، اگه ترجیح نیست یه دست روایات گفت تخییر، یه دست روایات گفت توقف. لذا معنای توقف اینه، باید احتیاط کرد الا این که چاره ای نداشته باشد اون مسئله دیگه میشه که اگه چاره نباشد چی، و الا باید احتیاط کرد. روایات اهل بیت یه دسته دارد که فرج حتی تلقا امامک، یه دست روایات داره فرج حتی من یخبروک، یا عالمی رو پیدا کنی ازش مسئله رو بپرسی، که اگر یادتون باشه شیخ بزرگوار فرج حتی تلقا امامک رو گفتن زمان حضور، فاذن فتخیل را گفتن زمان غیبت. و این را هم مرحوم آخوند پسندیده، دیگران هم پسندیده. و این روایات که زیادم هست گاهی می فرماید فرج حتی تلقا امامک، گاهی می فرماید فرج یا قف حتی من یخبروک، بعض اوقات هم می فرماید که قف ان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات. احتیاط کن برای اینکه بتونی احتیاط بکنی، معلومه بهتر از این است که به یکی از این دو روایت عمل بکنی. بزرگان حمله بر استحباب هم کردن، گفتن این روایات فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام في الحلقات که در ذیل روایات توقف اومده، این در باب براءت هم هست و اونجا حمل بر استحباب کردیم، اینجا هم فرج حتی تلقا امامک رو حمله بر استحباب میکنیم. جمع بین روایات که میگه فاذن فتخیر و روایتی که میگه فرج حتی تلقا امامک به قرینه فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام في الحلقات حمل میشه بر استحباب. خیلی تفاوت نداره، شایدم از شیخ بزرگوار بپرسند، شیخ بزرگوارم همین را بفرمایند، بفرماید که فاذن فتخیر و فرج حتی تلقا امامک او ظهور در این دارد که سب بکن تا خدمت از امام برسی، از امام علیه السلام مسئله رو بپرد، یا حالا امام یا کسی که مسئله رو بلده یا عالم شیعه، صبر بکن تا به او برسی. دیگه از این جهت هم فرق بین زمان ظهور و زمان غیبت نداره. فرج حتی تلقا امامک این از باب مثاله، به قرینه فرج حتی من یخبروک، زمان حضور و زمان غیبت نداره دیگه. الا اینکه فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام في الحلقات، این لسان لسان استحباب، این که می توانی به یک کدام اخذ کنی، تخییم می توانی هم احتیاط بکنی، اما احتیاط مستحبه. مطالعه کرده باشید مرحوم آخوند، مرحوم شیخ هم همینه، مرحوم شیخ هم ولا این که به این صراحتی که من عرض میکنم نفرمودن، اما مراد مرحوم شیخ هم همینه است. اما بحث امروز من اینه، توقف که بعضی ها خیال کردن به معنای این که به معنا تساقط، ای رو نه احدی گفته نمیشود گفت، برای این که تقریبا بیش از 40-50 تا روایت در باب تعادل و تراجیح، همه این 40-50 تا روایت به ما میگه که تساقط نه، تساقط یه امر عقلی است، اما امام علیه السلام فرموده تساقط نه، عمل کردن به احدر روایتین. بله احتیاط، اگر بتونیم احتیاط بکنیم احتیاط، حالا یا احتیاط عملی تا آخر اون طوری اگر بشه، یا احتیاط تا این که قضیه برامون روشن بشه، تلقا امامک، تلقا من یخبروک. و اما این که به معنا تساقط باشه، ازا تعار ازا تساقط رده الالاصل، این 40-50 تا روایت به ما میگوید نه تساقط نه، حکم عقل نه، در باب تعادل تراجی که میگفتم مختص روایت هم ها دیگه، ما بخوایم از روایت بریم به ادله دیگه نمیشه، مختص به روایت. یه تعبد هست و اون تعبد اینه که دو تا روایت اگر با هم تعارض شد تساقط نه. یه مسئله دیگه میاد جلو، این که اگه دوران ام بین محصورن شد دیگه اصلا توقع معنا نداره. برای این که در دوران ام بین محصورن این عملا یا فاعله یا تارک، دیگه نمیشه که نه فاعل باشه نه تارک، نمیشه دم جمع بکنه بین فاعل و تارک، لذا احتیاط ممکن نی. در وقتی که احتیاط ممکن نشود دیگه معلومه اون روایات تخییر برامون کار میکنه و هر کدام از روایات رو بیگیریم روش فتوا بدیم اشکال ندارد. در دوران هم بین محظورن ولا احتیاط همه جا مطلوبه، مگر منجر به وسواسی گری و امثال اینها بشه، و الا معلوم است که اخوک دینک فحتت لدینه قف عند شبهه فان الوقوف عند شبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات، که استاد بزرگوار ما حضرت امام یه جمله اخلاقی هم اینجا داشتن، خیلی جمله شیرینیه و بارها می فرمودن، حالا یا در درس اخلاق یا در همین جاها، چه باب براءت چه باب احتیاط اصولی چه باب تعادل و تراجی، گفتن معنای قف عند شبهه فان الوقوف عند شبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات، معناش اینه که مواظب باش وارد شبهات نشی، اگه وارد شبهات شدی کم کم نفس جری می شود و وقتی نفس جری شد دیگه محرمات را براش آسان است به جا بیاره. لذا فإن الوقوف عند شبه خیر من الاقتحام، این خیر را حضرت امام می فرمودن که خیر افعال و تفصیلی نیست، خیر صفت مشبهی است. اگر نفس قوی بشه برای خاطر شبهات دیگه هر حرامی برای جلو بیاد باک نداره، اون حرام را به جا بیاره. خب مطلب تا اینجا تمامه، تا اینجا اینجور فهمیدیم که در تعادل و تراجی تعارض دو تا روایت که جمع دلالی نداشته باشند چه بکنیم؟ تخییم به یکی از دو روایت عمل بکنیم جایز است، یکی از روایات رو میگیریم طبق اون روایت فتوا میدیم، از نظر فقهی برای خودمون و برای مقلدینمون میشه اون فتوا حجت. اما معلومه اگر بتونیم احتیاط بکنیم احتیاط بکنیم، اگر بتونیم مسئله رو از کسی بپرسیم صبر بکنیم، تا این که تو چا بعض اوقات ندانسته تو چا نیفتیم. چیزی که حرف داره فصل بعدیه و اون این است که در روایات ما بعضی از روایات مطلقا فرموده تخییر، بعض اوقات روایات ما مطلقا فرموده توقف، اما 7-8 تا روایت داریم فرموده ترجیح. اگر یکی از روایات ترجیح داره اون مترجح رو بگیر و اون که مرجوحه رها بکن. این ترجیح ها که در روایات اهل بیت اومده منقسم میشه به دو قسم. یه قسمت از ترجیح ها مربوط به فتوا و مربوط به راویش، اون الان بحث ما نیست. مثلا میفرماید که هر کدام اعلمه او را بگیر، هر کدام اتقاس او را بگیر، هر کدام استقه او را بگیر و همسال اینا. اینها مربوط به روایت متعارضتین نیست. ترجیح و برده رو راوی، خب در باب فتوا همین جور هاست دیگه. اگر اعلمه اعلم باید گره، اگر اعلم نیست اتقاس اتقا رو باید گره، اگر اصدق و صادق اصدق رو باید گره. اما در همه علی نحو استحباب نوجوب الا اعلمیت. بلا این که 7-8 تا روایت داریم اما همه ارشادیه، یعنی عقل ما هم میگه اگر دو تا خبر بدادن یکی صادق یکی اصدق، معلومه اون اصدق رو بگیری بهتر از این که صادق رو بگیری. اما این که بتونه اصدق صادق رو از کار بندازد نه. یکی اتقا یکی متقی، معلومه اتقا رو بگیریم بهتره، اما اتقا بتونه متقی رو از کار بندازه نه. و امثال اینها. اما فقط در میان این ترجیح ها یه ترجیحه که عقل میگه حتما باید او رو گره، در اعلم و عالم. اگر یک کدام اعلمن دیگری عالم، خب معلوم عقل میگه اعلم مقدمه بر عالمه، غیر اصدق و صادقه، غیر اصدق و صادق و اتقا و متقیش. البته اعلم که معلوم باشه، اعلم مبان به قول اینا. در اونجا عقل تقلید اعلم را واجب می دانه، لازم می دانه. شارع مقدس هم امضا کرده. حالا الان بحث ما نیست، انشاءالله در باب اجتهاد و تقلید روایاتش رو میخونیم. شارع مقدس امضا کرده، حالا همین عدم رد کفایت میکنه دیگه. اینجور ترجیح ها مورد بحث ما نیست، برای اینکه بحث ما در تعادل و تراجیح روایت اینه. دو تا روایت اگر با هم متعارض شد چه کنیم؟ اون اتقا و استق و امثال اینها مربوط به فتواست. اگر دو تا فتوا اون فتوا دهنده یکی اعلم و غیر اعلم، یکی اتقا و غیر اتقا، استق و غیر استق باشد چه کنیم؟ لذا بزرگان مثل شیخ، مثل مرحوم آخوند و امثال اینا بحث اون مرجحات فتوایی را، مرجحات راوی را اینجا اصلا نکردن، رفتن روی مرجحات سندی. این مرجحات سندی سه تاست، ولو 7-8 تا روایت توشه، اما این 7-8 تا روایت گاهی یکی از این سه تا، گاهی دو تا از این سه تا، گاهی هم هر سه. و بهترین روایت ها مقبوله عمر ابن حنظله است، هم سندن هم دلالتن، که مقبوله عمر حنظله میگه دو تا روایت از شما نقل شده، این روایت ها هر دو ظاهر الدلاله است، از نظر سند هر دو صحیح و سنده، و اینها با هم معارضن چه کنن؟ مرجح اول فرمودن خوز به مشتهره بین اصحابه، این جمله در روایت های ما الا مقبوله عمر ابن حنظله نیمده، اما خوب حالا مقبوله عمر ابن حنظله مقبول اندن اصحاب هم سندن هم دلالتن. فرمودن خود به مشتهره بین اصحاب، یه اختلاف در میان بزرگان شده که این شهرت، شهرت روائیه، شهرت فتوائی، این که حضرت فرمودن خوز به مشتهر بین اصحابه که شهرت رواییه، یعنی چهار تا روایت یه طرف، یه روایت یه طرف، این مراده یا شهرت فتواییه؟ یعنی ببین اصحاب چه گفتن. معمولاً بزرگان من جمله شیخ بزرگوار فرمونده مراد شهرت رواییه، بنابراین اگر چهار تا روایت یه طرف، یه روایت یه طرف، دو روایت یه طرف، حتی سه روایت یه طرف، اون چهار تا رو بگیر، اون سه تا رو رها بکن، خوز به مشتهره بین اصحابه. ایرادی که به این حرف اینه، با زید روایت جور نمیاد شهرت روایی، برای این که میفرماید فإن المجمع علی لا ریب فی دع الشاذ النادر، فإن المجمع علی لا ریب فی، اون که شازه رها بکن، برای این که اون که شازه ریبی درش نیست و اون که مجمعان علیه یعنی مشهوره این بی ریبه و اون که شهرت نداره دارای ریبه. میگم خوب فرض کنید 10 روایت یک طرف، یه روایت یک طرف، اصحاب قدما متأخرین همه فتوا دادن به اون یه روایت، اون 9 روایت در مرعا و منظرشون بوده و عمل به اون نکردند. اون 9 روایت لا ریب فیه یا نه؟ اون یه روایت لا ریب فیه یا نه؟ کدوم اینا لا ریب فیه؟ خب معلومه اگر پیش قدما مخصوصا یه روایات فراوانی باشد که بهش عمل نکردن، اما یه روایت 2 باشد بهش عمل کردن، باید بگیم که این روایتی که بهش عمل کردن لا ریب فیه و اون 7-8 روایت فیه کل ریب. اسمشو میذاریم عمل اصحاب، اسمشو میذاریم اون طرفی اعراض اصحاب. لذا اگر 7-8 روایت باشد اصحاب بهش عمل نکرده باشند، این لا ریب فیه نیست، فیه کل ریبه. به عبارت دیگر اصحاب از این روایت رو اعراض کردن. چنانچه اگر یه روایت ضعیف و سند داشته باشیم اما 7-8 روایت صحیح و سند و اصحاب به اون روایت ضعیف و سند عمل کرده باشن، همین است که میگن جبر سند به عمل اصحاب. این اعراض اصحاب یا جبر سند به عمل اصحاب دیگه 2 چکش در فقه ما شده. چه قدما چه متأخرین همه چه صاحب رساله ها غیر اینها این رو گفتن، جبر سند به عمل اصحاب ولا روایت ضعیف و سند باشه. اعراض اصحاب از روایت حجت نیست ولا این که اون روایات متعدد باشه. به عبارت دیگر عمل اصحاب روایت ضعیف را صحیح میکنه، عمل اصحاب عمل نکردن، عدم عمل اصحاب به روایت، روایت را ضعیف میکنه. میشه فإن المجمع علی لا ریب فیه میشه شهرت، شهرت فتوایی نه شهرت روایی. اگر ما کاری با باب تعادل تراجیح نداشته باشیم، اگر ما یه روایت ضعیف و سند داشته باشیم اما قدما گفته باشند فتوای ما اینه، دلیلش هم این روایت ضعیف و زنده. اسمشو میذارن جبر سند به عمل اصحاب. نمیشه که اینه ندیده بگیریم، لذا میگیم که معلوم میشه یه چیزهایی بوده به ما نرسیده، همون که در باب اجماع و شهرت میگیم که اگر به ما هم رسیده بود ما هم فتوا میدادیم. و علی کل حال روایت ضعیف و سند را میشه میکنه صحیح و سند. حالا اصل مطلب را قبول کن تا این مطلب مشکلت شرف نزنی. اصل مطلب من درست است یا نه؟ چنانچه اگر 7-8 تا روایت باشه، همین جمله که میگن کل ما زاد فی صحته زاد فی سقمه، اگر یه روایت صحیح و سند باشه و اصحابش عمل کرده باشن، اصحاب اعراض کرده باشن حرفی، اما یه 7-8 تا روایت اصحاب به 7-8 تا روایت عمل نکرده، کل ما زاد فی سقمه زاد فی عدم صحته، کل ما زاد فی صحته زاد فی سقمه، اینا این طرف و اون طرف و هر دو درسته. به عبارت دیگر عمل اصحاب برای ما روایت ضعیف را صحیح میکنند، عمل اصحاب، عدم عمل اصحاب، عدم عمل اصحاب برای ما روایت صحیح و سند را ضعیف میکنند. همین جمله امام صادق خیلی شیرینه. امام صادق میفرماید که خوز به مشتهره و این اصحابه، چرا؟ فإن المجمع علی لا ریب فی، اون که اصحاب اجماع روش دارن او در او ریب نی، یعنی اونهایی که فتوا دادن به یه روایت دیگه در او ریب نی، اما به اون که فتوا ندادن برای 4-5 تا روایت بشه فیه کل ریبه. من ندیدم کسی مخالفت با این حرف من داشته باشه، فقط مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، اما مرحوم آقای خویی هم اختلاف فتوا من از ایشون دیدم. خیلی جاها دیدم که مرحوم آقای خویی میفرماید این روایت حجت نیست، برای اینکه اصحاب از او اعراض کردن، اما بعض اوقات هم میفرماید اعراض اصحاب فایده نداره، ما خود روایت باید ببینیم، اگر روایت صحیح و سند و ظاهر دلالت بهش عمل میکنیم. ولی این جمله ای که عرض کردم رد مرحوم آقای خویی میشه، آقا اگر یه روایت در مرعا و منظر باشه، این روایت صحیح و سندم باشه، ظاهر و دلالم باشه، اما اصحابش عمل نکرده باشن فیه کل و ریب، این روایت میشه متهمه دیگه، اغلا این روایت رو حجت نمیدونه. این خلاصه حرفه، لذا این شهرتی که امام علیه السلام فرمودن خوز به مشتهر بین اصحابک فإن المجمع علی لا ریب فی، شهرت فتوایی است نه شهرت روایی. بنابراین اگر دو تا روایت با هم متعارض شد، باید ببینیم که اصحاب به کدوم از دو روایت عمل کردن، به هر کدام عمل کردن او را بگیریم، به اون روایتی که عمل نکردن او را رها بکنیم. حالا حرف دارید بازم باید حرفشو بزنیم برای فردامون انشاءالله. و و صلی الله علی محمد و آل محمد.